أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط اجتهاد در قاضی بود و اینکه آیا در قاضی اجتهاد شرطه یا نه، و اگر اجتهاد شرطه، اجتهاد متجزی کافی است یا نه، یا اینکه اگر اجتهاد شرطه مطلقا شرطه در تمام اقسام قاضی یا در خصوص قاضی منصوب شرطه. که در این مجال بحثمون در بیان اقوال در مسئله بعد از حکایت کلام مرحوم آقای خویی قدس سره منتهی شد به کلام صاحب جواهر و مرحوم میرزای قمی قدس سرهما، و شاید برخی دیگر قائل باشند به این مقاله‌ای که اشاره میشه، که از جمله اقوال در مسئله این مطرح شد که اگر اجتهاد شرطه، در حال اختیار شرطه و نه در حال ضرورت. شرطیت شرطیت مطلقه نیست، عند الضروره این شرطیت منتفیه، که بر همین اساس در عصر ما گفته میشه قضاء غیر مجتهد هم نافذه از نظر عده‌ای، یا شاید معروف این گونه باشه، که در کلمات سابقین هم به این وضعیت شرطیت مطلقه یا مخصوص به حال اختیار به این هم پرداخته شده در کلام محقق آشتیانی و غیر ایشان. قبل هم یک اشاره‌ای شده، ولی فعلا انشاءالله تا این تفصیل بحث انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. به هر حال کلام مرحوم آقای خویی در مقام این بود که اجتهاد در قاضی منصوب شرطه، ولی اعلمیت مطلق شرط نیست، اما اعلمیت به لحاظ من فی البلد در بلد قاضی اون دیگه شرطه. این در قاضی منصوب، و اما در قاضی تحکیم ایشون فرمود نه، اجتهاد فضلاً عن العالمیه هیچ کدام شرط نیست. و مبنای ایشون هم این بود که ما در باب مجتهد، در باب قاضی تحکیم دلیل لفظی بر مشروعیت قضاء او داریم، هم دلیل لفظی داریم هم اطلاق داره اون دلیل، که نفی شرطیت اجتهاد رو هم بکنه کافیه، ولی در باب قاضی منصوب نسبت به اصلش ما دلیل نداریم، تا چه برسه نسبت به اطلاقش و شرایط مشکوکه. ولذا منصوب بودنش هم بر اساس قضیه حفظ نظام و اختلال نظام و اینها و حکم عقل به عدم جواز اون کشف میشه که شارع این جهت رو اهمال نکرده. یعنی در حقیقت قضا هم و نسب قاضی هم از امور حسبه محسوب میشه از نظر مرحوم آقای خویی قدس سره. یعنی در حقیقت ایشان که دلیل لفظی رو نسبت به ولایت فقیه قاصر میدانه، و ولایت فقیه و حتی غیر فقیه از نظر ایشان بر اساس حسبه ثابت میشه و باید به مقدار قدر متیقنش اکتفا بشه، که قدر متیقن از ولایت فقیه و غیر فقیه چون دلیل لفظی وافیه به مسئله نداریم، ولذا به تبع اطلاقی هم نخواهد داشت چون دلیل لفظی بر ولایت فقیه نداریم، منتها از باب این که اهمال جمله‌ای از امور می‌دانیم شرعاً موجب اختلال نظام و جایز نیست و شارع نمیتونه اهمال بکنه یک اموری رو، مثل اموال قصر و غیب و مواردی از این قبیل که در جای خودش مطرحه، پس کشف میکنیم که شارع جعل ولایت کرده، نسب ولایت کرده، منتها این مقدار مستکشف چون اطلاقی در ادله لفظی نسبت به اون نیست، باید به قدر متیقنش اکتفا کرد و اصل عدم ولایت در زائده بر قدر متیقن و موارد شکه. مرحوم آقای خویی در بحث قضام همین حرفو داره، یعنی قضا غیر قاضی تحکیم، در غیر قاضی تحکیمی که نفوذ قضاء او منوط به رضایت متخاصمینه، ما دلیل لفظی بر مشروعیت قضا حتی برای فقیه نداریم، نسبت به اصل نسبش هم نداریم. اصل مشروعیت قضاء فقیه دلیل لفظی در حقیقت از نظر ایشان نداره، تا چه برسه اطلاق دلیل قضا که بخواد با اون اطلاق شرطیت اجتهاد یا غیر اجتهاد نفی بشه، چون تصریح داره به اینکه اصل نسب قاضی هم ادله لفظی بهش وافی نیست، همونطوری که در تقریر مقررش هم آمده عبارت، من مقرر ایشان رو تو این قسمت میخوانم، چون تعبیر ایشان اینه که بله، و اما القاضی المنصوب فالظاهر على نسب ان الدليل على نسبه في زمان الغيبه مضافا الى عدم الخلاف بين الاصحاب، یعنی نوعی اجماع، که حالا این اجماع از اون جاهاییه که مدرکی بودنش خیلی روشنه، در جایی که مثل صاحب جواهر و امثال ایشان به عمومات و اطلاقات ادله قضا تمسک میکنن نسبت به عده‌ای از امور، اون وقت بخواد این اجماع بر ما اعتباری داشته باشه. حالا ایشون بفرماد مضافن الى عدم الخلاف، شاید ایشون هم ناظر به استناد به این عدم خلاف و اجماع نباشه، ولی به هر حال تعبیر ایشون اینه که این مقرر اینجوری ازشون نقل کرده، ان الدلیل مضافا به کذا هو کون القضا واجبا کفائیا ولو لم ينصب من قبل الامام علیه السلام للزم اختلال النظام فمن طریق العقل يستكشف نسب الامام علیه السلام القاضی فی زمان الغیبه. و اما اعتبار و اجتهادی فسیعتی، و اما مستدل بهی من الادلت اللفظی على نسبه علیه السلام له فی زمان الغیبه فکله ضعیف. بعدشون ذکر میکنه ادله لفظی استدل له به روایت اسحاق ابن یعقوب و نمیدونم بعضی از روایات دیگر که ایشون تمام اینا رو خلاصه رد میکنه به ضعف سند یا به ضعف دلالت یا به هر دو، و مثل روایت ابی خدیجه رو هم به اصطلاح همینطور اشکال میکنه، ولو سندشو ایشون قبول داره، ولیکن ایشون میفرماد بله ناظر به قضاء تحکیمه. صحیحه ابی خدیجه که درش آمده بود که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولیکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فرموده اینم مربوط به قاضی تحکیمه، اونی که جعله المتخاصمان حکما، امام قضاء او رو تنفیذ کرده و این دلیل بر نسب قاضی ابتداعا بدون تحکیم متخاصمین نیست. تا آخر دیگه بالاخره ایشون در باب قضا هم ادله لفظی بر مشروعیت قضا به معنای نسب قاضی در غیر مورد تحکیم رو ایشان ادله لفظی رو وافیه به این جهت نمیدونه و دلیلش رو همون قضیه حسبه میدانه و اختلال نظام. به همان نکته ثبوت ولایت فقیه در بعضی از موارد، به نکته حسبه و اختلال نظام و علم به عدم اهمال شارع، ایشون در باب قضا و نسب قاضی در غیر قاضی تحکیم که قاضی تحکیم از نظر ایشون دلیل لفظی داره، ایشون می‌فرماد در غیر قاضی تحکیم دلیلی لفظی معتبر سندن و دلالتن بر نسب قاضی اصلا نداریم، تا چه برسه بخواد اون دلیل اطلاق داشته باشه نسبت به شرایط محتمله. خب این که شد، بعد ایشون می‌فرماد بله، نتیجه این میشه که باید قاضی که ولایتش بر قضا بر اساس حسبه و اختلال نظام میخواد ثابت بشه، باید به قدر متیقن درش اکتفا کرد. قدر متیقن هم عبارت از مجتهده، و اگر نبود این که اختلال نظام با خصوص قاضی مجتهد اعلم مندفع نمیشد، اعلمیت هم در قاضی شرط میدانستیم. یعنی میگفتیم هم باید قاضی مجتهد باشه هم باید اعلم باشه. قاضی اگر اعلم نبود، مثل فقیه در مقام تقلید، اگر اعلم نبود مشروعیت تقلید که نداره، قضا او هم نافذ نیست. ولی ایشون میفرماد چون وضعیت تقلید با وضعیت قضا فرق میکنه، تقلید از یک نفر برای همه مردم میسره، اما قضای یک نفر و مانند یک نفر برای همگان میسر نیست و اختلال نظام مندفع نمیشه با قاضی بودن یک نفر، لذا از اشتراط اعلمیت ایشون رفعیت میکنه، ولی در این حال اعلم من فی البلد بودن رو دیگه باز بر شرطیتش ایشون اصرار داره. و در نتیجه اینه که خلاصه قاضی منصوب به اصطلاح که در مقابل قاضی تحکیمه، قضاء او مشروط به هم اجتهاد هم اعلم من فی البلد بودن علی الاقل. و در غیر اون دلیلی بر مشروعیت قضا و ترتب احکام قضا نداریم، دلیل لفظی که اصلا نداریم، مقدار حکم عقل به وجوب دفع اختلال نظامم مقتضی نسب بیش از فقیه اعلم من فی البلد نیست. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره بود در بحث اشتراط اجتهاد در قاضی، که ایشون تفصیل داد در قاضی تحکیم اجتهاد شرط ندانست، در قاضی منصوب شرط دانست، به بیانی که گفته شد. مرحوم صاحب جواهر قدس سره، ایشان بین قاضی تحکیم و غیر تحکیم تفاوتی قائل نیست، و در اون چه ایشون می‌فرماد مثلا اجتهاد در شرط نیست، فرقی بین قاضی منصوب و تحکیم نمی‌کنه. منتها ایشان تفصیلی داره بعد از آنی که در مسئله کلام محقق رو نقل میکنه، از مرحوم شهید ثانی در مسالک بر مسئله ادعای اجماع بر اشتراط اجتهاد میکنه، و حتی ایشون میفرماد مجتهد مطلق هم قاضی باید از نظر معروف باشه، و فرقی هم بین حالت اختیار و اضطرار نیست. بعد از آنی که اینا رو نقل میکنه، خود ایشون میفرماد ولیکن ممکنه بگیم نه، در قاضی اجتهاد شرط نیست و قضاء بر اساس تقلید هم مشروعه. اما پله پله ایشون این قضیه رو دنبال میکنه. چون اولا ادعا میفرماد که مستفاد از اطلاقات ادله کتاب و سنت مشروعیت و صحت حکم به حق و عدله. اینکه میگیم صحت، چون که بحث حکم تکلیفی فقط نیست قاضی تکلیفاً مجاز حکم بکنه، نه، کلام اینه که حکم او آیا صحیحه و فاسد نیست و منشأ ترتب آثار الزامیه. این محط بحثه که با حکم قاضی یه قاضی دیگر حق حکم کردن نداشته باشه، نقض حکم قاضی اول و حکم به خلاف حکم قاضی اول توسط دیگر قضات مشروع نباشه ولو قاضی دیگر اعلم باشه. اونی که محط بحث اینه، ایشون میخواد نتیجه‌ای که میخواد ایشون بگیره از عدم شرطیت اینه که همان طوری که اگر قاضی مجتهدی قضاوت کرد دیگر قاضی حق نداره بعد از اون به خلاف حکم قاضی سابق حکم بکنه و حکم قاضی سابق رو نقض کنه، اگر یک مقلدی هم قضاوت کرد بر اساس تقلید مشروع صحیح، اگر قضاوت کرد مجتهد دیگر هم حق نداره قضاوت بکنه بر خلاف اون قضاوت اون مقلد سابق. ایشون اینو میخواد نتیجه بگیره. ایشون میفرماد مقتضای اطلاقات ادله مشروعیت قضا کتاباً و سنتاً که حکم به قسط و عدل و حق و این عناوینی که در ادله آمده در قرآن در روایات اقتضا میکنه که خلاصه این حکم از همه مشروعه. توش نیامده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ای مجتهدا اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ایها المجتهدون، نه، همانطوری که همه مردم مأمور به ادای امانات به مستحقش هستند، همه مردم و از جمله مقلدان مأمور به حکم بین الناس به عدل و حق هستن. و آیاتی که دیگه در این مجال ایشون ذکر میکنه و بعدم اشاره میکنه به روایاتی که در باب قضا، اطلاقاتی که ایشون میفرماد بله رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. رجل قضا بالحق نداره که باید مجتهد باشه، الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، حکم الله که انه دیگه حکمه و نافذه دیگه. روایاتی که در این مجال وارد شده و روایات فراوان، اطلاقات هم در آیات هم در نصوص که ایشون ادعا میکنه اینها نصوص با تعاضد خلاصه به اعلی مراتب قطع میرسن، یعنی فوق تواتره که مدار در حکم اینه که حکم به حق باشه. اونی که عند اهل البیت حکم بالحق محسوب میشه. خب ایشون میفرماد خب مقلدی اگر بنا بشه، غیر مجتهدی اگر بنا بشه، علم به حکم داره. ایشون از اینجا شروع میکنه، اون مقلدی که علم به حکم داره، یعنی اون غیر مجتهد منظور اینه که از خود امام صادق شنیده، شخص عامیه، اهل اجتهاد نیست، محمد ابن مسلم نیست، زراره نیست، امثال اینا نیست، عامیه، آمد از امام صادق حکم قضیه رو شنید و علم به حکم پیدا کرد. خب این میره و در قضیه‌ای که اتفاق بیفته که مورد این شنیده او از امام صادق باشه حکم میکنه، صدق میکنه رجلون قضا بالحق و هو یعلم، نیامده در این روایات اینکه رجلان قضا بالحق و هو مجتهد. بله باید علم داشته باشه، یعنی اون چه در این مرحله اول از این ادله استفاده میشه اینه که اجتهاد لازم نیست، بلکه حکم به حق ان علمن کافیه. کسی که علم به حکم داشته باشه ولو به غیر اجتهاد، که اعمال حدس و رأی و اعمال ملکه اجتهاد، نه لازم نیست اونجوری باشه، ولو به سماع از معصوم یا از راوی از معصوم علم بر او پیدا شده، از زراره شنید قول امام صادق اینه و دیگه اصلا نیاز نداره به حجیت خبر ثقه، چون بر او اطمینان حاصل شده از قول زراره، علم حاصل شده از قول محمد ابن مسلم و امثال اونها. مثل که از خود امام اگر میشنید خب در این مورد ولو مجتهد نیست این آقا، اینی که در کلمات فقها آمده که قضاء مجتهد نافذه، ایشون میفرماد از این ادله بیش از اشتراط نفوذ قضا به علم به حکم و علم به حق نیست، اجتهاد از این در نمیاد. پس در یک مرحله ایشون اشتراط اجتهاد رو شل کرد به اینکه این ادله اقتضای اشتراط اجتهاد رو نمیکنه، بلکه اقتضای اشتراط علم به حکم رو میکنه. کسی که عالم به حکمه ولو از غیر طریق اجتهاد، اصلا مورد این ادله علم به حکم در حقیقت نه اجتهاد، ولذا شامل حکم عن اجتهاده هم بخواد بشه ممکنه گیر داشته باشه، چون مجتهد هم ادعای علم به حکم نمی کنه، رجلون قضا بالحق و هو یعلم نیست، بلکه قضا بالحجت علی الحق نه بالحق، و کأنه مبنای این ادله فعلا اینه که قضا به حق اونم عن علمن، نه قضا به صرف حجت بر حق نه به علم بلکه به حجت بر حق. اینا رو ایشون ابتدا ذکر میکنه، این یه مرحله کار ایشونه. بعد ایشون میفرماد که و در پایان این بخش روایت معتبره ابی خدیجه رو مطرح میکنه که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا. این دلیل خاص بر نسب قضایی رو هم میگه، ایشون موضوعش رجل يعلم شيئا من قضايانا، نه اینکه مجتهد في شيء من قضايانا یا في قضايانا. ایشون اینو ذکر میکنه، بعد میگه اصلا ممکنه بگیم این روایت و کسی که اصلا علم به حکم داره اولای به حکم از کسی که حکم او بر اساس ظنون و احکام اجتهادیه ظنیه است، چون این علم و علم بالاتر از اون حدس و ظن و اجتهادات مبتنی بر ظنه. این یه مرحله که انه بعد، یعنی ابتداعا میفرماد که مقتضای این ادله اینه که ملاک اصلا حکم به علم نه حکم بر اساس اجتهاد. حالا علم گاهی وقتا ممکنه از طرق اجتهادی علم حاصل بشه، اما ملاک علمه ولو از غیر اجتهاد به مجرد سماع و بدون اعمال حدس و نظر و ملکه اجتهاد. مرحله دوم ایشون می‌فرماد فهوا و اولویت، اگر بنا بشه قضاء به اجتهاد، اجتهادات مبتنی بر ظن مشروعه، به فحوا و اولویت قضاء به علم که از ظن بالاتره مشروعیت این به فحوا، اینم مرحله دوم. بعد ایشون مرحله سوم اینگونه ادعا میکنه که اصلا کسی که ان تقلیدنم بخواد قضاوت بکنه، ممکنه بگیم در اطلاق ادله قوائب حق و قسط و عدل مندرجه، ولو این که قوائب مقلد دیگه ان علم بالحق والحکم نیست، ان تقلیدنه، با اینکه ان تقلیدنه نه ان علمن، باز او هم مندرج در اون اطلاقات باشه. این مرحله سوم ایشونه. یعنی همان طوری که شخص مجتهد علم به حق نداره اما بر اساس حجت بر حق میخواد قضاوت بکنه، مقلدم ولو نشنیده حکم از امام، تقلید از فقیهی میکنه که این تقلید بر او علماور نسبت به حکم شرعی نیست، نهایت اینه که حجت بر حکم شرعی خواهد بود. اما همین مقدار برای اندراج در اطلاقات حکم به قسط و عدل و حق کافیه، که انه اگر غیر از این بخواد باشه اندراج مجتهدم در اون ادله مشکل خواهد داشت، چون ملاک در اونها را اگر ما بخوایم حکم به علم قرار بدیم اجتهادات ونیه که علم نیست، حجت نه علم. این فهوایی که ایشون در مرحله دوم ادعا کرد که انه ایشون رو به این مرحله سوم کشونده، که ایشون میخواد بفرماد که نه فقط قوائب علم کافیه، لازم نیست به اجتهاد باشه، قوائب تقلید هم کافیه ولو قوائب تقلید قوائب علم نیست، علم به حق نداره، ظن به حق داره، اما همین مقدار در اندراج در ادله کافیه، چون مجتهد که در اطلاقات ادله مندرجه، به همان نکته‌ای که شخص مجتهد و حکم از علا اساس اجتهاد صحیح مندرجه در اطلاقات ادله حکم به حق و قسط و عدله، به همان نکته شخص مقلد هم، چون اگر مجتهد حجت بر حق داره مقلدم حجت بر حق داره، حجت مجتهد اجتهاده، حجت مقلد تقلیده، یا هیچ کدام در اطلاقات ادله مندرج نیست چون هیچ کدوم علم به حق ندارن، یا هر دو در عرض هم مندرجن چون هر دو حجت دارن. ولذا در مرحله سوم ایشان ادعا فرموده که حکم بر اساس تقلید مشروع صحیح اصلا مندرج در اطلاقات ادله رجل قضا بالحق و احکم بینهم بالحق، امر به قسط امر به عدل مندرج در اون اطلاقاته. این سه مرحله. بعد از اینشون فرموده بله یه نکته ممکنه اینجا مطرح بشه، با اون این که بگیم از ادله استفاده میشه که حکم قوایی باید مبنی بر اذن از معصوم و از ائمه علیهم السلام باشه، چون قضاوت از قبیل منصبه، که نیاز به نسب و اذن داره، نه از قبیل موضوع حکم فقط، که از قبیل موضوع و نفوذ از قبیل حکمش باشه، اصلا از قبیل منصب جعل ولایت و مشروعیتش منوط به اذن باشه. مثل اذن مشروعیت تصرف در مال مالک که منوط به اذنشه، مشروعیت قضاء مقلدم منوط به، نه فقط مقلد، مشروعیت قضاء هر قاضی منوط به اذن از معصومه، چون این منصب مربوط میشه به معصومین و برای هر کسی این منصب رو و به هر کسی که اذن بدن بر او مشروعه. که در این صورت قضا مشروط میشه به اذن، نه به اجتهاد، مشروط میشه در این مرحله به اذن از معصوم. باید دید معصوم به چه کسی اذن داده، آیا به اصلا هر مجتهدی اذن داده، یا به مجتهد خاصی اذن داده، یا به هر شیعه اذن داده، چه مجتهد چه غیر مجتهد. ولذا تو این مرحله باید دید که آیا اذن صادر از معصوم نسبت به قضا به چه مقداره، و نمیشه به اطلاقات برای مشروعیت قضاء هر کسی تمسک کرد، بلکه دلیل بر مشروط بودن قضا به اذن معصوم محدود میکنه، باید احراز بشه که معصوم به چه کسی اذن داده تا اینکه برای او قضا او مشروع باشه و نافذ باشه. ولذا اطلاقات ادله حکم به قسط و عدل و حق و روایات داله بر مشروعیت قضا که انه باید مقید بشه به موارد اذن، که انه از قبیل تقیید اون اطلاقات به منفصله، که مشروعیت قضا منوط به اذن. اینو در مرحله چهارم ایشون مطرح میکنه که اگر این شد دیگه اون اطلاقات برای مشروعیت قضای هر کسی و حتی مجتهد هم کافی نیست، بلکه باید دید تا چه حدودی و به چه مجتهدینی اذن داده شده، تا چه برسه ببینیم آیا اذنشون شامل مقلد میشه یا نمیشه. مرحله پنجم بعد ایشون فرماد الا یقال، که حالا ولو قضا مشروط به اذنم هست، از ائمه اطلاقاتی استفاده میشه که اذن مطلق به شیعشون دادن، نه به خصوص مجتهدین، مطلق شیعه که متمسک به حبل اونها هستن معزونن در حکم بین الناس، چه حکمی که مبتنی بر اجتهاد صحیح باشه یا تقلید مشروع و صحیحی باشه. فانهم العلماء و شیعتهم المتعلمون، ائمه علما شیعه متعلم، شیعه چه مجتهد چه مقلد، و باقی الناس غثاء. و بعد ایشون از بعضی از روایات خاصم اذن به غیر مجتهد رو یا اذن عام رو استفاده میکنه، که روایت به عنوان خبر عبدالله ابن طلحه در مسئله اون لصی که بر زنی وارد بشه، دزدی که بر زنی وارد بشه و فرزند او رو کشته و میخواسته سرقتم بکنه، که حضرت به حسب اون روایت سائل رو هم فرمودن که قضاوت بکنه بین اونها به اونی که امام علیه السلام فرموده، که انهو این اذن خاص از امام به غیر مجتهد، به شخص خاصیه که به اصطلاح مجتهد نیست. و بعدشون دنبال میکنه این که در روایات انکار قضا شده که خلاصه نباید هر کسی متصدی بشه و منوط به اذن اونهاست. اینها ناظر انکار و رد، ناظر این نصوص به غیر شیعه است، از کسانی که خلاصه متمسک به طریقه شیعه و طریقه ائمه شیعه به عمل به ادله صحیح نیستن، اعمال رأی و قیاس و استحسان میکنن، به اونها نظارت داره. نه اینکه شیعه حق قضا نداره، نه، هر شیعه معزونه و کسانی که بر انکار شده تصدیشون نسبت به امر قضا، ناظر به اونهایی هست که از نظر روش و رویه مبناشون مذهب اهل بیت و اخذ به طریقه اهل بیت و اعمال احکام از ناحیه موازین اهل بیت نیست. و بعد استشهاد میکنه برای این جهت هم به روایت حلبی که خلاصه قلت لابی عبدالله علیه السلام رو و ما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منا نمجتهد فقال لیس هو ذاک، این اشکالی نداره، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت، اونی که گفتیم حق نداره تصدی قضا، اونایی هن که مردم رو اجبار بر قضاء خودشون به سیف و صوت میکنن، به شمشیر و تازیانه، یعنی همون وضعیت مسلط و حکومت رائج درون اعصار بوده. این در مرحله پنجم که بگیم پس بنابراین اذنم از ائمه علیهم السلام به این بیان صادر شده. بعد در مرحله ششم ایشون بفرماد حالا اگر فرض بشه که دلیلی بر اذن عام که شامل مقلد هم بشه نداشته باشیم، اما دلیل بر خلافش هم نداریم که ائمه اذن ندادن، به اینکه ائمه حق اذن دادن رو نداشته باشن، بسیار خوب، ائمه اذن ندادن فرضاً، اما اینکه جایز نیست ائمه اذن بدن، اینم که دلیلی نداره. بعد ایشون فرموده عموم ولایت ائمه علیهم السلام اقتضا میکنه که ائمه حق اذن رو داشتن. خب ایشون از این چی میخواد استفاده بکنه؟ اینه که اگر ائمه ولو اذن ندادن فعلا، اما حق اذن رو داشتن و با اون ولایت فقیهی که صاحب جواهر قائله که اون اهلیتی که ائمه داشتن و حقی که ائمه داشتن برای فقیه ثابته، ایشون میخواد استفاده بکنه که در عصر غیبت فقها حق اذن قضا به مقلدین در این اعصار دارن ولو ائمه اذن ندادن. چون اذن ندادن معناش این نیست که ولایت بر اذن نداشتن. اگر بنا بشه ائمه ولو بالفعل اذن ندادن اما ولایت بر اذن داشتن، زمینش پیش نیامده، زمینه اذن نبوده در اون اثار، ولو از باب این که مجتهد در حد کافی مثلا بوده، اما ائمه ولایت بر اذن به غیر مجتهد، اذن در قضا داشتن، اگر داشتن نتیجه این میشه که فقیه در عصر غیبت هم این ولایت رو داره و با فرض مصلحت میتونه اذن بده به مقلد در قضاوت کرده. این در مرحله ششم ایشون به این قضیه میرسه. حالا این بخشی از کلام ایشون آقایون مراجعه بکنن، صدر و ذیل کلام ایشون رو در چند صفحه ایشون، این بحث رو در از صفحه ارز کنم 15 جلد 40 از جواهر این بحث رو دنبال کرده تا صفحه بله پایان 19 و اوائل صفحه 20 خلاصه 5-6 صفحه ایشون این بحث رو و مختار خودش رو دنبال کرده و بعد دنباله ای در کلام ایشون هست که انشالله بحث درش خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.